بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. تا بحث‌های گذشته روایات مربوط به مسئله 49 رو بررسی کردیم و دیدیم از 4 روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در وسائل در باب 26 از ابواب وجوب حج آورده، 3 روایت صحیحه هست. یکی صحیحه زریس بود، یکی صحیحه برید و یکی صحیحه زراره. هر 3 روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده بود. گفتیم با توجه به توضیحی که دادیم که در واقع معیار همون است که در روایت اول باب، یعنی روایت زریس آمده. تعبیر روایت زریس این بود که اگر کسی داخل شود به حرم و بمیرد در مسئله‌ای که محل بحث ماست، یعنی کسی که به عنوان حج آمده داخل حرم بشه و بمیره، این مجزی است. گفتیم ارتکاز عقلایی و متشرعی، ارتکاز متشرعی اقتضا میکنه که این که داخل حرم شده یعنی محرمن داخل حرم شده. بنابراین مدلول روایت این است که اگر کسی محرمن داخل حرم شد و مرد مجزی است و اگر نه مجزی نیست. خب با توجه به این بحثی که قبلا کردیم در روایات برمیگردیم مسئله 49. قسمت اول مسئله 49 که حضرت امام فرمودن لو مات من استقر علیه الحج فی الطریق فان مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزاه عن حجت الاسلام، این مدلول خود روایاتی است که در واقع در این باب وجود داره. و ان مات قبل از ذلک، که قبل از این بمیره، یعنی قبل از احرام و دخول حرم بمیره، وجب القضاء. حالا قبل الاحرام و دخول الحرم مردن 3 مصداق پیدا میکنه. یکی اصلا نه محرم شده نه داخل حرم شده او بمیره، یکی محرم شده داخل حرم نشده، یکی داخل حرم شده محرم نشده. هر 3 فرض میگیم که این مجزی نیست. امام میفهمان و ان مات قبل از ذلک وجب القضاء عنه و ان کان موته بعد الاحرام، یعنی قبل از دخول الحرم بعد الاحرام بمیره، علی الاقوام کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الاحرام کما اذا نسی الاحرام و دخل الحرم فمات. بین اینا هیچ فرقی نیست. بعد از این امام میفرمان ولا فرقه فی الاجزاء بین کون الموت حال الاحرام او بعد الحل، فرق نمی کنه که این آقایی که محرم شد و داخل حرم شد مرگش در حال احرام باشه یا نه بعد الحل. کما این مثال برای بعد الحل، اذا مات بین الاحرامین، بین 2 احرام اگر بمیره، که مرحوم سید در عروه هم این مسئله رو اشاره میکنه. این هم واضحه، بحثی نداره، چون که بعد الاحرام و دخول الحرم بر کسی که محرم شده و محل شده هم صدق میکنه. ولی یک جایی هست که اینجا هم امام هم مرحوم سید اشکال کردن و اون اینه ولو مات فی الحل بعد دخول الحرم محرمان ففی الاجزاء اشکالون. اینجا را هم امام این تعبیر رو داره که اگر کسی محرمان داخل حرم شد بعد از دخول در حرم محرمان در حل مرد، حالا در حل که مرد محرمان مرد یا محله، اینو کار نداریم. در حل مرد یعنی از حرم آمد بیرون، بعد از دخول فی الحرم محرمه، آمد از حرم بیرون و اون بیرون مرد، اینجا چی؟ امام فرمودن ففل اجزاء اشکالون، شبیه این مطلب رو مرحوم سید هم دارن. میفهمان قد یقال به عدم الفرق ایزن بین کون الموت فی الحل اول حرم بعد کونهی بعد الاحرام و دخول الحرم و هو مشکلون، همین که امام فرمودن. چرا؟ لظهور الاخبار فی الموت فی الحرم. شون میفهمان چون روایات ظهور دارن که معیار مرگ در حرمه، پس این آقا ولو دخل فی الحرم محرمن اما چون مات فی الحل مجزی نیست. خوب دقت کنی، ما گفتیم دو عنصر لازمه برای اجزا، احرام و دخول الحرم، پس قبل الاحرام و دخول الحرم مجزی نیست. گفتیم سه تا مصداق داره، نه محرم شده نه داخل حرم شده، محرم شده داخل حرم نشده، داخل حرم شده محرم نشده. گفتیم هر سه تا مجزی نیست. تنها موردی که محل اختلاف بود قبلن هم بحث کردیم، مورد دوم بود، کسی که محرم شده و داخل حرم نشده، شیخ طوسی و ابن ادریس گفتن مجزی است، بقیه گفتن مجزی نیست. بعد اشاره کردیم مرحوم سید فرمودن که شاید مدرک اونها روایت صحیحه برید اجلی باشه که دیروز و جلسه قبل مفصل راجع به صحیحه برید صحبت کردیم و جوابهایی که فقها دادن، تعارضی که بین صدر زیلش هست، تساقط یا تعارضی که بین صدر زیلش هست و روایات دیگری که داره با زیل این تعارض میکنه و بحثایی که شد. و گفتیم اصلا به نظر ما هیچ تنافی برید روایتش با زریش نداره، چون کلمه احرمه و یحرمه در اون روایت به معنای دخل فی الحرمه که گفتیم تو لغت هم وارد شده. این حرفی نیست که فقهای ما درآورده باشن، مرحوم نراقی مثلا ابداع کرده باشه، نه، خیلی حرفی است که تو لغت هست و این به نظر من اصلا مقصود روایت هم همین. حالا بعد از این داستان، یعنی بعد از دخول فی الحرم محرمن، فرمودن بعد از دخول فی الحرم محرمن مجزی است. قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که این آقا تو حرمه و محرمه و میمیره. یه مورد دیگر هم گفتن مجزی است، اونجایی که این آقا داخل حرم شد محرمن، از احرام خارج شد و مرد، یعنی در این فرض مرگش در حال احرام نبود. اما مورد دیگر که مورد سوم میشه رو هم امام هم مرحوم سید فرمودن مشکلو با اون اینه که این آقا داخل حرم شده محرمن اما تو حل مرده. حالا این تو حل مرده، عرض کردم دو تا مصداق داره، تو حل مرده محرمن، تو حل مرده محلن. ممکن از احرام خارج شده رفته حل، ممکن لخه خارج نشده رفته حل، هر دو رو اشکال کردن امام. باز دوباره خود خروج از به اصطلاح حرم برای حل دو تا مصداق پیدا میکنه که حالا عبارت مرحوم آملی رو میخونیم، اونجا اون دو مصداق هم اشاره میکنیم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک عبارتی رو نقل میکنن از دروس شهید اول. عبارت دروس اینه که مرحوم شهید اول رضوان الله علیه میفرمایند ولو حج فمات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزه ولا یکفی الاحرام، یعنی من دون دخول الحرم علی الاقرب، که این نفی قول شیخ است و ابن ادریس. بعد میفرمان ولا فرق بین موته فی الحل او الحرم محلن او محرمه، یعنی بعد الاحرام و دخول الحرم مرد ما میگیم مجزیه، دیگه فرق نمی کنه موتش فی الحل باشه یا در حرم، محل باشه یا محرم. کما لو مات بین الاحرامین، که این مثال برای محلنه، مثل کسی که بین دو احرام، احرام عمره و احرام حج، در تمتع میمیره. این عبارت مرحوم شهید اوله. مرحوم آقای حکیم این عبارت رو نقل میکنه یه تکشو، بعد عبارت صاحب مدارک رو نقل میکنه که او هم گفته است که اطلاق کلام مصنف یعنی محقق اقتضا میکنه مدارک الاحکام که عدم الفرق بین این که تلبس به احرام حج عمره باشه ولا بین ان یموت فی الحل او الحرم محرمن او محلن کما لوت ما تبین الاحرامه. بعد میفرماد که صاحب مدارک گفته به حاضر تعمیم قطع المتأخرون، متأخرون این تعمیم رو قطع بهش پیدا کردن پذیرفتن، صاحب حدایق هم همینو گفته. آقای حکیم هیچ اشاره نمی کنن خب درسته یا غلطه، فقط در تعلیقشون بر قربه در شرحش البته مستمسک میفهمون شهید اول گفته فرقی بین حل و حرم نیست، صاحب مدارک گفته نیست، صاحب حدایق گفته نیست، صاحب مدارک گفته قطع المتأخرون، اصلا متأخرین یقین به این داره. ظاهر عبارت آقای حکیم این چیزی است که در تعلیقه آقای گلپایگانی رسان لعلی و در تعلیقه مرحوم آقای بروجردی هست که هر دو بزرگوار گفتند که این عدم الفرق لا یخلو من وجه لا یخلو من رجحان، یعنی قائلند که فرقی بین موت فی الحل و الحرم نیست برخلاف مرحوم سید و برخلاف حضرت امام. مرحوم میرزا محمد تقی آملی در مصباح الهدى ایشون هم عبارت مرحوم سید رو که نقل میکنه به این ذیلش میفرماد ظاهرا هیچ اشکالی نیست که روایات مطلقه. خب روایات خاطرتون هست، گفته بود اگر فرموده بود اگر شخص بعد دخول الحرم مرد مجزیست، حالا بعد دخول الحرم فی الحرم یا بعد دخول الحرم فی الحل. مرحوم آقای آملی میگه این اطلاق داره چه محرمن چه محله، که معیار فقط اینه که داخل حرم بشود. بعد ایشون یک اشکالی میکنه، عرض کردم اینجا میخواد ایشون بگه خروج از خروج از حرم و وارد شدن به حل دو تا فرض داره. یه فرض اینه که شخص بی خودی از حرم خارج بشه بره به حل. محل بحث ما در حج تمتع الان، چون حالا ذیل مسئله امام فرمودن آقا این روایات فقه هم نوعشون همینو گفتن، گفتن این روایات اختصاص داره به حج، نه در عمره مفرده میاد نه در غیر حج تمتع و حجۃ الاسلام، حج نذر و افسادی و غیره و اینا نمیاد که حالا بعد میرسه. خب در حج تمتع شما میدونید که خروج از حرم بعد از دخول در حرم محل بحثه. بسیاری از فقها معتقدند که خروج از حرم مطلقا ممنوعه، یعنی کسی که وارد حرم شد، خب میدونیدم وارد حرم که میخواد بشه حتما باید محرم بشه، محرم میشه به عمره تمتع وارد حرم میشه، برای اینکه از حالت احرام خارج بشه باید بره اعمال عمره تمتع رو انجام بده. بعد میگن در فاصله بین عمره تمتع و حج حق خروج از حرم رو نداره. نوع فقها اینو میگن. بعضی وقت استثناء میکنن، میگن بله اگر اضطرار پیدا شد به خروج اب نداره، به قدر اضطرار این آقا بره از حرم بیرون. مثلا فرض کنید داخل حرم کمبود آبه، اگه بخواد این طرف داخل حرم بمونه بیرون نره از تشنگی میمیره، مجبوره بره بیرون حرم آب برداره بیاد استفاده کنن، بره به اندازه آب آوردن مثلا اضطرار پیدا شده آب بیاره استفاده. مرحوم آقای آملی به همین اشاره میکنه، میفرماد درست روایات اطلاق داره که بعد از دخول فی الحرم محرمن اگر کسی مرد مجزیست، ولی وقتی کسی وارد حرم شد خروجش از حرم ممنوعه الا در موارد خاص. اون مواردی که ممنوعه ما نمیتونیم بگیم مجزیه، چون شارع به این آقا گفته از حرم بیرون نرو، این داره گوش نمیده، همچی سرش انداخته از حرم میره بیرون. بعد حالا شارع یک حکم، ایشون میگه اصل این حکم که کسی بعد الاحرام و دخول الحرم بمیرد مجزیست، یک حکم امتنانیه، چون قاعده اقتضا میکنه که مجزی نیست، شما هنوز اعمال تموم نشده. حالا شارع گفته مجزیست، یک منتی گذاشته گفته اب نداره، همین مقدار که همت کردی محرم شدی تا حرم آمدی حالا مردی دیگه فرصت پیدا نکردی، اب نداره ما همین از تو قبول میکنیم. ایشون میگه این چون امتنانیست آسی رو نمیگیره، این بابایی که از حرم خارج شده آسیه، اسیان کرده رفته بیرون، برابر این بگیم اینجا این رو هم شامل میشه، لا یخلو عن اشکاله. بعد میگه نعم فی صورت وجود العذر المسوق للخروج لا اشکال فی الشمول، اگر عذری داره با عذر میره بیرون اسیان نمیکنه، لا اشکال فی الشمول، که اینجا رو روایات میگیره و این عملش مجزی است. این فرمایشی است که مرحوم آقای آملی داره. مرحوم آقای، من حالا این سیر فرمایش ایشون بگم قبل از اینکه به فرمایش مرحوم آقای خویی برسم. ببینید در بحث خروج از حرم عرض کردم مشهور میگن خروج مطلقا ممنوعه مگر یک مسبقی به تعبیر ایشون باشه، یه عذر مسبقی داشته باشه. حالا در بحثش خواهیم رسید، روایاتش رو خواهیم دید. یک نظر دیگری که وجود داره اینه که آقا خروج از حرم علت اینکه منع شده تو روایت اصلا داره دلیلشو، میگه شما از حرم خارج نشید. چرا؟ برای اینکه چه بسا خارج شید و نتونید خودتونو برای حج برسونید. نکتهشو بیان میکنه، میگه شما بعد از اینکه عمره را انجام دادید وارد حرم شدید عمره انجام دادید از حرم خارج نشید. چرا؟ چون یه دفعه میرید به هوای اینکه حالا دو سه روز مونده تا حج، میرید بعد اونجا گیر میفتی نمیتونی بیای حجتو انجام بدی. خب برخی گفتن از این روایات استفاده میشه که نکته ممنوعیت خروج از حرم اینه که مبادا شما به حج نرسی. خب مثلا اگه کسی یقین داره که به حج میرسه این خروج از حرم براش اشکالی نداره. مثل اینکه مثلا طرف میره بیرون حرم یه متر دو متر، مثلا اونایی که میرن مسجد تنعیم، مسجد تنعیم حاشیه حرمه، مثلا 5 متر این برترش مرز حرمه دیگه، رفتید دیدید دیگه این علامت های مرز حرمه تو خیابون گذاشتن، اون بغلم مسجد تنعیمه، مثلا حالا فاصلش بگم مثل سر چهار مردون تا مدرسه آقای گلپایگانی. خب این بابایی که رفته اینجا یقین داره که میتونه به دو متر سه متر، چون تا لب حرم که میتونه بیاد، تا اینجاش که هیچ فقیهی نمیگه که لب حرم، نگفتن حتما باید برید اون وسط حرم وایستی که، یعنی مثلا کنار کعبه باشیم، اون که نگفته کسی، تا لب حرم که میتونه بیاد، تا مثلا سر چهار مرد، حالا این دو متر بیاد این ورتر یقین داره که میتونه برگرده، یه دو سه متر که دیگه تأخیری ایجاد نمیکنه. خب این بگه ممنوعه براش. برای همین بعضی گفتن آقا مطلقا خروج از حرم جایزه، مگر برای کسی که احتمال عقلایی بده که اگر خارج بشه از حرم دیگه نمیتونه به حج برسه، یا بیفته بره نمیدونم جده دنبال خرید و تجارت و اینا، یه دفعه یادش میره که ای بابا حجی بود، اصلا ما آمده بودیم جا حج انجام بدیم، نیومده بودیم تجارت انجام بدیم. مثل بعضی از این حاجی ها که تو عمره، من برخورد کردم تو عمره یه هفته مثلا اینا در چیزه مکه هستن، هفت روزشو هر روز صبح میرفتن جده شب برمیگشتن، هفت روزی که در مکه بودن هر روز میرفتن جده شب برمیگشتن، جده میرفتن نمین خرید و الباتی و اینها شب هم برمیگشتن به جای مکه. از اون برم البته ما حاجی داریم که میاد یه هفته مکه مثلا تو عمره، هفت شبش رو میره عمره انجام میده، یعنی هفت شب میره تنعیم، غیر از حالا عمرهی که لدل ورود انجام میده، هر شب میره تنعیم، محرم میشه برمیگرده میاد اعمال انجام میده. این برم داریم اون برم داریم. حالا بگذاریم، بنابراین این یک بحث اینه که اصلا خروج از حرم معلوم نیست ممنوع باشه، بعد بحثشو میکنم. این یک. دوم، این اشکالی که آقای آملی کرده، حالا این اشکال بیشتر از اون اشکال طلبگیه، یعنی اشکال فنی نیست. ببینید، یا روایات اطلاق داره یا نداره. اگر گفتیم روایات اطلاق داره، اینجا رو میگیره، یعنی کسی که در خارج از حرم مرد بعد دخول الحرم محرمه مجزی. اگر گفتیم اطلاق نداره نمیگیره. اما این بحثی که ایشون مطرح کرده که این یک بحث امتنانی است، بنابراین عاصی رو شامل نمیشه، اینا یه مقداری دیگه خروج از طور بحث علمیه. بله، حالا این تعبیری که مرحوم آقای خویی فرمودن عرض کنیم درسته. آقای خویی فرمودن اینی که آقای سید صاحب عربه فرموده درسته، مطابق با احتیاطه، یعنی احتیاط اینه اگر گفتن آقا کسی داخل حرم شد محرمن بعد خارج حرم مرد آیا مجزیست یا نه، مثلا ما احتیاطن بگیم حالا معلوم نیست مجزی باشه، شما یه حجم برای این آدم قضا بکنید، چون ثمرش اینجا ظاهر میشه دیگه، خودش که دیگه انجام نمیده، مرد که تموم شد، ثمرش در اینه که فقط یه حجی از ماترکش ورثه مجبور باشن انجام بدن. آقای خویی میفرماد این احتیاطه، ولیکن واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ادله مطلقه. درستم همینه به نظر من. روایت داره میگه معیار اجزا دخول الحرم محرمن. البته روایت میگه دخول الحرم، این محرمن رو ما از کجا آوردیم؟ ارتکاز. چون گفتیم ارتکاز به منزله قرینه متصله، پس گویا روایت میگه دخول الحرم محرمن، دخول الحرمش به لفظ، محرمنش به ارتکاز. خب هر کسی دخل الحرم محرمن فماته مجزیه، چه محرمن ماته چه محلن، چه فل حرم ماته چه فل حل، فرق نمی کنه. همونی که شهید اول فرموده، همونی که صاحب هدایق گفته که اصحاب نظرشون اینه، همونی که صاحب مدارک گفته که متأخرون قطع به هازل عموم. البته کلمه عموم رو که اینجا به کار برده صاحب مدارک، من بارها عرض کردم این نکته رو قبلا هم تو داستان ولایت فقیه هم من گفتم، چون این داستان در اونجا هم منشأ بحث شده. ببینید، و به هازل تعمیم یعنی عمومیت قطع المتأخرون، این تعمیم یا عموم که در کلمات فقهای گذشته هست به معنای لغویه، هم با عموم اصطلاحی اصولی میسازه هم با اطلاق، چون اینجا ما عموم به معنای لغوی کلمه به معنای اصطلاحی کلمه در اصول نداریم، چی داریم؟ اطلاق داریم، که دخل الحرم محرمن مطلقه، چه دخل الحرم محرمن فمات محرمن، چه فمات محلن، چه فمات فی الحرم، چه فمات خارج الحرم فی الحل، همه رو میگیره. بنابراین این کلمه تعمیم یا عموم که در کلمات فقهای گذشته است به معنای لغویه که شمول. این نکته رو من عرض کردم، بارها هم تاکید کردم، چون بعضی‌ها یه مغالطه‌ای می‌کردن. این مغالطه چاپ شده در یه زمانی هم بحث روز و جنجالی هم رسانه‌ها و بعد در حوزه و علما شده که آقا فقهای گذشته ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشتن. بعد اشکال میشد که آقا فقهایی مثل صاحب جواهر، خیلی از فقها گفتن ولایت عامه فقیه. بعد مغالطه گرا میگفتن آقا ولایت عامه غیر از ولایت مطلقه است. حالا داستانش من اینو توضیح دادم، تو کتابم هم گفتم، بارها هم سر درس اشاره کردم که ولایت عامه که در ادبیات فقهای گذشته ما در مورد فقیه به کار رفته همون چیزی است که در ادبیات فقهای متأخر مثل امام تحت عنوان ولایت مطلقه به کار رفته. کلمه ولایت مطلقه با توجه به اصطلاحات اصولیه، کلمه ولایت عامه با توجه به معنای لغویه که فقهای گذشته خیلی بین اطلاق و عموم این تفکیکایی که اصولیای متأخر کردن نمی‌کنه. نتیجه روایات مطلق است، همونطوری که شهید اول صاحب مدارک فقهای اون زمان گفتن، هیچ اشکالی هم در اجزا نیست، برخلاف فرمایش امام رضوان الله علیه، برخلاف فرمایش صاحب عروه رضوان الله علیه ما. این قسمت تمام.
در اون بند اول دخول در فرنگ احرامش رو شما خواستید از ارتکار بیارید، اونجا که شما به اطلاق رو باید تمثل کنید، بفرمید که اونجا هم اگه کسی داخل حرم شد محرمن قطعا منفیه برشده، بدون احرام هم وارد بشه فوقش یه اتیانی انجام داده، اون اطلاق و روایات به جای خودش باقیه، چه اتیانن چه نتیانن.
خب این بحث شو
خودش باشه اما یک
اذیان نکرده باشه. بله، نه ببینید این بحثش شاهه گفت که رو به قبله چیز نکن، گفت سرش دست خودمونه. این داستان سرش دست خودمون نیست، اینجوری نیست. ببین اینجوری نیست که من در آوردی که نیست که مثلا من بگم مطلقه، یکی بگه مطلق نیست، همینجوری که نیست. اینا بحثش ضابطه داره. ببینید شما وقتی میتونید بگید مطلقه، اینو تو اطلاق خوندید تو اصول، من چون اینا مثلا مفروض میگیرم دیگه توضیح نمیدم. وقتی میتونید بگید مطلقه که قرینه نباشه. ببینید اطلاق با در اصول میگیم اطلاق یک دلالت ضعیفیه، چون اطلاق دلالت سکوته، دلالت سخن نیست. ما میخواییم در موارد اطلاق بگیم متکلم نگفته پس اراده نکرده، به خلاف مواردی که متکلم گفته و اراده کرده، اونجا دلالت سخنه. بعد خب نگفتن هیچ دلالتی نداره، سکوت که دلالتی نداره، مگر در یه فضای خاص. اون فضای خاص چیه؟ میگن اون مقدمات حکمت. مقدمات حکمت دو تا عنصرش مهمه، یک متکلم در مقام بیان باشه، دو قرینه‌ای بر مراد خودش ذکر نکنه. در مقام بیان بودن رو چگونه به دست میاریم؟ اونو میگیم قاعده است. میگیم هر متکلمی هر حرفی میزنه قاعده این است که در مقام بیان از همه جهت هست، مگر اینکه ما خلافش رو احراز کنیم. چون مثلا در کلوم ما امسکنه، اینو همتون بلدید دیگه، که در داستان کلاب معلمه که در قرآن اشاره شده، کلوم ما امسکنه، اونجا یه بحثی میکنن که خب قرآن گفته از اینی که این سگا میگیرن بخورید. خب یعنی اینی که سگا میگیرن حلال خوردنش، حتی اون نقطه ای که سگ گاز گرفته و آب دهنش ریخته و نجس شده اونم میشه کلو، به اطلاق کلو تمسک کنی. اینو شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هزار سال پیش فهمیده نخیر نمیشه، چون قرآن از این جهت در مقام بیان نیست. میخواد بگه اینی که سگ گرفته و مرده به خاطر شکار سگ، این میته نجس غیر قابل استفاده نیست. فقط اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه که حالا دیگه سگه اینو گرفته آب دهنش هم ریخته روی این، اینم بخورید شما، آب دهن سگه اینجا نجس نیست. نه خیر، اینو نمیخواد بگه. همچنان که نمیخواد بگه مثلا این حیوان اگر مشتمل بر اجزاء محرمی هست، مثل خون داره تو بدنش، کلوم ما امسکنه بگیم اطلاق داره، میتونیم خون این حیوان رو بخوریم، اینو نمیشه گفت. چرا؟ چون در مقام بیان از این جهت نیست. خب در مقام بیان بودن رو با قاعده احراز میکنیم. قرینه نیست چی؟ میگن قرینه نیست، یه وقت قرینه قرینه لفظیه. خب قرینه لفظی اینه که متکلم بگه، وقتی نگفت میگیم قرینه لفظی نیست. در روایات میگیم از کجا ما میگیم قرینه لفظی نبوده؟ اصولی ها گفتن، اینو ما روزای چهارشنبه همین اخیر باز دوباره بحثش کردیم، اصولی ها گفتن اصل عدم قرینه است. بعد آقای صدر رضوان الله علیه بحث کرده، تحلیل کرده، گفته اصالت عدم قرینه یعنی چی؟ یعنی چه معنا داره؟ یه اصل تعبدیه؟ اقلا یه اصلی دارن تعبدن که اصل عدم قرینه است. میگه نه، چیزی نیست. میگه نکته اصالت عدم قرینه شهادت سکوتی راویه. اینو جلسات چهارشنبه توضیح دادیم. میگه وقتی راوی روایت رو بیان میکنه و چیز دیگری نمیگه غیر از اون عبارت، معلومه امام چیز دیگری غیر از اون نفرموده. اگر فرموده بود، راوی با فرض اینکه ثقه است حتما اون رو میگفت. بعد اینجا یه استثناء میزنه آقای ساعتون، بحث هم اشاره کردیم. استثناء چیه؟ قرائن ارتکازی لبی. میگه قرائن ارتکازی نگفتنش دلیل بر نبودنش نیست، چون اصلا راوی اینو اینجوری میفهمه دیگه، اینو فکر میکنه که این نیاز داره به گفتن، چون امام هم بدون اینکه بگه راوی همینو میفهمه. حالا قرائن ارتکازی به منزله قرینه متصله، یعنی وقتی شارع میگه دخل فی الحرم، فرض اینه ذهن متشرع میفرمد دخل فی الحرم محرمن. اگر اینو پذیرفتیم که چنین ارتکازی وجود داره، قید میشه. بله، اگه یکی بگه آقا نخیر دخل فی الحرم، شارع گفته یه نفر همینجوری عشقش کشیده وارد حرم شد بدون اینکه محرمن بود، همین کافیه برای اینکه اگه مرد دیگه مجزی باشه از حج. بله، اگر یه همچه احتمالی رو بدید، اطلاق نمیشه، چیز تقلید نیست، اطلاق بشه، ولی چنین احتمال رو نمیدیم. اینکه هیچ فقیهی هم نگفته، نکتش همینه. چون این معنا نداره از نظر متشرعه که شارع به شما بگه آقایی که تو حج برت واجب شد و سر موقعش حج رو انجام ندادی و بر تو مثلا مستقر شد، همین که تو خودتو برسونی به حرم بمیری مجزیه، ولو وارد شدنت اصلا با احرام نبوده و من شارع گفتم بدون احرام وارد نشو. نه، این اینجوری نمیفهمه متشرع. متشرع اینجوری میفهمه که آقا تویی که رفتی محرمن وارد حرم شدی به قصد این که بری حجتو انجام بدی، حالا مردی، من شارع بر تو منت میگذارم، میگم اب نداره، همین مقدار انجام دادی دیگه لازم نیست از طرف تو قضا کنم. بنابراین عرض کردم همه فقها گفتن، یه دونه فقیه پیدا نمیکنی که بگه دخل فی الحرم کافیه، با این که همه قبول دارن که تو روایت تنها عنصری که ذکر شده دخل فی الحرم، الا روایت زراره. بله، روایت زراره داره دخل فی الحرمه، دخل فی المکته محرمن، وش کلمه مکه داره. اگر اونو مثل اونجوری که آقای خویی معنا کرد یا مرحوم آقای شاهرودی معنا کرد، معنا کنید بگید مکه یعنی حرم، اون روایت هم تصریح کرده که معیار احرام و دخول در حرمه. ولی حتی اگر اون روایت هم نبود، که خیلی از فقها به اونم تمسک نکردن، اصلا بهش توجه نکردن، روایت زریث و برید هر دو کافی. زریث اصلا همون روایت زریث که فقط دخل داره کافی است. حضرت امام فرمودن و ظاهر انه لو مات فی اثناء عمره تمتع اجزعه عن حجه، یعنی حج تمتع، یعنی یک کسی محرمن وارد حرم شد، مثل همین حالت عادی ما مثلا مسجد شجره محرم میشیم، حرکت میکنیم وارد حرم میشیم، از مرز حرم رد میشیم، همین از مرز حرم رد شد، بیچاره هنوز به هتل هم نرسیده که بخواد بره به مسجد الحرام اعمال عمره را انجام بده، افتاد مرد. خب این مجزی از عمره تمتع فقط یا نه مجزی از عمره تمتع و حج تمتع، دیگه لیاز اصلا نیست بقیه اعمال انجام بدن. امام میفهمون نخیر، مجزی از عمره و حج تمتع. چرا؟ چراش تو عبارت مرحوم سید بود که حالا اولش مرحوم سید فرمودن که بین حج تمتع و قران و افراد فرقی نیست که هیچی، بعد فرمودن که اگر در عمره تمتع لومات فی اثناء عمره تمتع اجزعه عن حجه ایزن، چرا؟ دلیلشو پایین فرمودن، لان الحج والعمره فیهما، ببخشید، به خلاف حج تمتع، فان العمره فیه، یعنی فی الحج تمتع داخلتون فی الحج فهما عمل واحد. ایشون فرمود که عمره در حج تمتع داخل در حج یک عمل محسوب میشن، چون یک عمل محسوب میشن وقتی وسط عمره طرف مرد مجزی از حجش. بعد البته سید احتمال داد که در اثناء حج قران و افراد هم اگر کسی مرد مجزی از عمرشون باشه، یا اگر در اثناء عمرشون مرد مجزی از حجش باشه. بعد خودش فرمود لکنه مشکل، چرا؟ چون حج و عمره در قران و افراد دو عمل مستقلن، که حالا بعد ایشالله به انواعش اگر رسیدیم این بحث رو اشاره میکنیم که در حج و تمتع عمره و حج یک عمل محسوب میشن، اما در حج قران و افراد دو تا عمل. دلیل بر این مسئله اطلاق روایته که وقتی فرمود محرمن داخل حرم شد مجزیست، این ولو محرمن باشه به احرام تمتع مجزیست از حجت الاسلام تعبیر روایت داره، بنابراین دیگه نیازی به بقیه اعمالش نیست. فقط این جمله در واقع حالا کل مسئله رو بحث کردیم، یه تیکه فقط مونده و اون اینه که این دیه حکم فقط در حج تمتع و حجت الاسلامه، در حج نذر و عمره مفرده و افسادی اینا نیست. این توضیحش و بحثش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.